ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. در پی واژگون شدن یک اتوبوس در مسیر تهران شیراز 10 نفر کشته شدند. نیروی انتظامی ایران میگوید امیر تتلو در همکاری ایران و پلیس ترکیه بازداشت شد. آمریکا امروز طرح صلح معامله قرن را رونمایی می‌کند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. واژگون شدن یک اتوبوس در مسیر تهران شیراز در بامداد روز سه‌شنبه 10 کشته و 18 مجروح بر جای گذاشته است. این اتوبوس در ورودی سپاهان شهر اصفهان دچار حادثه شده و به گفته رئیس پلیس راهور استان اصفهان، خواب‌آلودگی راننده دلیل احتمالی این حادثه است. در پی واژگون شدن اتوبوس راننده جان سالم به در برده که بنابر اعلام پلیس احتمالاً به دلیل بسته بودن کمربند ایمنی بوده است، در حالی که مسافرانی که کشته شدند احتمالاً کمربند ایمنی نبسته بودند. در بیش از یک ماه واژگونی چند اتوبوس مسافربری در نقاط مختلف ایران دست کم 47 کشته بر جای گذاشته است. احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از بازداشت امیر حسین مقصودلو معروف به امیر تتلو در ترکیه خبر داده و گفته این بازداشت به درخواست ایران و با همکاری پلیس انجام شده است. این مقام انتظامی به اتهام این خواننده ایرانی و دلیل صدور اعلان قرمز در پلیس بین‌الملل برای او اشاره نکرده است. ساعتی پیش امیر تتلو که برای سفر به بریتانیا آماده می‌شد در صفحه اینستاگرامش از بازداشت خود خبر داده و نوشته بود که دلیل تحویلش به ایران این است که به آنها گفته شده او جوانان را به مصرف مواد مخدر تشویق می کند. امیر تتلو از جمله خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که علاوه بر محتوای ترانه هایش، پست ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران، انتشار ویدیویی از تتلو در کنار ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان جنجال برانگیز شد و انتقاد بسیاری از هواداران آقای رئیسی را برانگیخت. تتلو در ایران هم به خاطر فعالیت‌های زیرزمینی بازداشت شده بود و انتشار ویدیو کلیپی از او به روی نام دووند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی جنجال‌های فراوانی در پی داشت. و ما طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه موسوم به معامله قرن امروز سه‌شنبه در واشنگتن رونمایی می‌شود. این طرح با حضور نخست وزیر اسرائیل و شماری از مقام‌های سیاسی این کشور در غیاب سران فلسطینی رونمایی خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو در واشنگتن گفت فکر می‌کند این طرح بخت موفقیت دارد. آقای ترامپ گفت فلسطینی‌ها پیشنهاد توافق صلح وی را رد کردند، اما انتظار دارد سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار گیرد.
فکر میکنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه میشود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت.
بنیامین نتانیاهو نیز با ستایش از طرح معامله قرن آن را فرصتی برای تاریخ سازی و مشخص ساختن مرزهای نهایی کشور اسرائیل دانست. مقامات ارشد فلسطینی در روزهای اخیر با انتقاد از ارائه یک جانبه طرح صلح آمریکا به سران اسرائیلی تاکید کردند که حکومت خودگردان هرگز این طرح را نخواهد پذیرفت. و ما بنابر گزارش‌ها یک دانشجو ایرانی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در آمریکا قصد ورود به آن کشور را داشت، پس از مخالفت با ورودش و بازداشت موقت به ایران بازگردانده شد. علیرضا یزدانی برای تحصیل در دانشگاه ایالتی میشیگان با ویزای دانشجویی قصد ورود به آمریکا داشت که از سوی اداره مرزبانی و گمرک در این فرودگاه غیر قابل پذیرش ارزیابی شد. و اما روز دوشنبه 7 بهمن دیروز یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر پرواز از هرات به کابل در ولایت غزنی سقوط کرده است. سازمان هواپیمای کشوری افغانستان میگوید هیچ یک از پروازهای مسافری این کشور روز دوشنبه دچار سانحه نشده است. در همین حال تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که ظاهراً محل سقوط رو نشون میده و در اون بقایای یک هواپیمای بمباردیه دیده میشه که ارتش ایالات متحده برای نظارت الکترونیکی بر افغانستان از این نوع هواپیما استفاده میکنه. تاکنون مقام‌های مختلف افغان روایت‌های زد و نقیزی در مورد این خبر بیان کردند. در همین حال ذبی الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با صدور بیانیه ادعا کرده که این هواپیما توسط این گروه ساقط شده. از همکارم امید مرزبان در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد دعوت کردم که با من اینجا در استودیو بیاد و جزئیات بیشتر رو از او بپرسم. امید، ممنون که دعوت منو پذیرفتی. همونطور که الان من هم گفتم اخبار زد و نقیزه در مورد خبر وقوع این سانحه. جزئیات و آخرین اخبار رو لطفاً تو بگو.
سلام کیانوش. بله، همونطور خود گفتی، بله، طیاره یا هواپیما در غزنی در دامنه‌های هندوکش سقوط کرده. هنوز هم خبرهای زد و نقیز درباره این که آیا این طیاره سقوط داده شده یا به دلایل تکنیکی سقوط کرده روشن نیست، گرچه اطراف مختلف ادعاهای متفاوت دارند. نیروهای آمریکایی که هواپیما وابسته به اونا هست میگن که این طیاره به دلیل، البته دلیل نمیگن، فقط میگن سقوط کرده، ولی نقش داشتن نیروهای طالبان یا دیگر نیروهای نظامی در افغانستان را در سقوط این طیاره رد کردند. اما طالبان ادعا میکنند که نه، اینها این طیاره را سقوط داده. و تازه ترین خبرها در رابطه با حادثه ای است که در محل سانحه، جایی که طیاره سقوط کرده، درگیری نظامی بین نیروهای افغان با حمایت نیروهای ناتو در مقابل نیروهای طالبان جریان داره. ما حدود یک ساعت پیش یا کمتر با والی غزنی صحبت کردیم. اونا گفتن که جنگ در محل جریان داره و هنوز نیروهای کماندوی افغان و نیروهای آمریکایی و ناتو به محل حادثه که اتفاق افتیده نرسیدن.
میتونی بگی چند نفر توی این هواپیما بودن، چند نفر کشته شدن؟ یه خبری من دیدم که ظاهرا 2 نفر زنده از هواپیما اومدن بیرون.
جزئیات در رابطه با تلفات از این حادثه هم داده نشده، چون منطقه در کنترل طالبا هست. با وجود از این هم خبرنگار ما از رادیو آزادی 3 ساعت بعد از این اتفاق به محل حادثه رفت، ویدیوهایی که از محل گرفت، در اون ویدیو جسد 2 نفر دیده میشه، ولی شناسایی از اونها ناممکن است برای اینکه جسدها سوختن. اما گزارش های هم رسانده بودند که 1 نفر از این زنده بوده و خیلی با شدت زخم برداشته بود که او هم در بیمارستان وفات کرده.
و امید، اصلا آیا طالبان حالا ادعا کرده که این هواپیما رو زده؟ سوال من اینه که آیا اصلا چنین امکانی داره طالبان؟ آیا اصلا همچین موشکی دارن که چنین بردی داشته باشه که بتونه هواپیما بزنه؟
خب چون این چیز در گذشته اتفاق نیفتاده. اگر طالبان چون این توانایی رو داشته باشن، این یک اتفاق خیلی جدی در جنگ افغانستان خواهد بود. هرچند در گذشته سلاح‌های پیشرفته‌ای در دست طالبان افتیده بوده، البته در موارد زیاد مارک‌های ایرانی و روسی و یا هم پاکستانی روی سلاح‌ها دیده شده بوده، و حالا که طالبان ادعا می‌کنن که ما این طیاره رو سقوط دادیم یا هواپیما را سقوط دادیم، میشه گفت که ادعا شاید درست نباشه، به دلیل از اینکه در گذشته چون این توانایی را طالبان نداشتند. اما اگر چون این توانایی را پیدا کرده باشند، این یک بحث خیلی جنجالی و بزرگ دیگه هست که ممکن است شیوه جنگ افغانستان را عوض کنه.
و اینکه اگر واقعا حالا فرض رو بر این بگیریم با توجه به صحبت‌های تو که طالبان زده باشه، چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ برای اینکه الان تقریبا 1 سال بیشتر دارن مذاکره میکنن با در واقع مقامات آمریکایی.
خب یک بار اتفاق افتید وقتی یک حمله در کابل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که دیگه مذاکرات با طالبان نمیشه و مذاکرات را موقتا متوقف ساخت. اما سپس مذاکرات دوباره سر گرفته شد در قطر بین زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و نماینده‌های طالبان. و اما یک اتفاق دیگه بعدا افتاد، یک حمله بالای پایگاه بگرام که در او هم نیروهای آمریکایی آسیب دیدن، اما دیده شد که حکومت آمریکا با تکرار مذاکرات را متوقف نساخت. حالا هم انتظار نمیره که مذاکرات در قطر بین خلیلزاد و طالبان متوقف شود، چون اتفاقای گذشته نشان داده که خب یک بار آقای ترامپ چنین تصمیمی گرفت، اما دوباره مذاکرات از سر شروع شد و طالبان هم داعش این است که ما با یک آتش بس نرسیدیم، بنابراین جنگ جریان داره، مذاکرات هم هست، جنگ هم جریان داره و نیروهای آمریکایی هم چون با آتش بس نرسیدن انتظار از این هم ندارن که در افغانستان حمله بالایشان نشوه. به همین خاطر برداشت من این است که مذاکرات ادامه خواهد یافت، ای که ممکن است اندک به تاخیر بیاندازه به نتیجه رسیدن در این مذاکرات را، این احتمال وجود داره، اما ای که اگر مذاکرات دوباره متوقف شوه، چون این چیز در رسانه ها درز نکرده و کسی هم صحبت نکرده بالاش، برداشت ما این است که مذاکرات ادامه خواهند یافت.
سپاسگزارم از همکارم امید مرزبان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد که من رو همراهی کرد. و ما اجازه بدید الان نوبت رسید به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است. 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است. از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد، زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد: اجتماع عتبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام‌هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید، حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این طرح که توسط محمود صادقی نماینده تهران تهیه شده، روز سه‌شنبه اعلام وصول شد، اما زمان بررسی آن اعلام نشده است. آقای صادقی این طرح را در واکنش به فعال شدن مکانیزم حل اختلاف از سوی کشورهای اروپایی تهیه کرد. بیشتر برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز تهدید کرده بودند که در صورت رسیدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت تحریم‌ها، ایران از پیمان NPT خارج خواهد شد. و ما محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در توییتی تایید کرد که ایران در حال آماده سازی سایت موشکی برای پرتاب ماهواره ظفر است. دو آزمایش موشکی پیشین ایران برای پرتاب ماهواره طی سال جاری با شکست روبرو شده بود. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر ما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.